ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، روزتون بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من فرشاد جدیدی به اتفاق همکارم.
من هم خدمت شما عزیزان عرض سلام و وقت بخیر دارم. آل جعفر هستم.
خبرها رو به اطلاعتون میرسونیم.
سازمان سنجش نتایج نهایی آزمون استخدام پیمانی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری سال 1400 را فردا اعلام می‌کند. بر اساس اعلام این سازمان، نتایج نهایی این آزمون فردا 22 بهمن در درگاه این سازمان به نشانی sanjesh.org قرار می‌گیرد. بر این اساس تمام دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی از شنبه 7 اسفند با پذیرفته شدگان به منظور تشکیل پرونده و انجام فرایند اداری تماس می‌گیرند.
ایران به جمع 5 کشور دارنده فناوری ساخت قطعات نیروگاهی پیوست. رئیس هیئت مدیره شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران گفته دانش و فناوری ساخت قطعات نیروگاهی پیش از این در انحصار آمریکا، آلمان، ایتالیا، سوئیس و ژاپن بود که اکنون با همت و تلاش جوانان ایرانی کشورمون به جمع کشورهای دارنده این فناوری پیوست. آقای مهرداد اضافه کرده پره، کمپرسور و دیسک های روتور توربین های بخار و گاز از جمله تجهیزاتیه که با 1/3 قیمت نمونه خارجی در داخل کشورمون ساخته و انحصارشون از دست شرکت‌های آمریکایی و اروپایی خارج شده.
رئیس قوه قضاییه در سفری از پیش اعلام نشده و بدون تشریفات به استان اصفهان رفت. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در بدو ورود به اصفهان در مراسمی که به مناسبت ایام الله دهه فجر در دادگستری این استان با حضور قضات و کارکنان قضایی برگزار شد، حضور یافت. ورود کارشناسی و عملیاتی به مسائل قضایی و مشکلات مردم در حوزه حقوق عامه از اهداف سفرهای رئیس قوه قضاییه از بدو تصدی مسئولیت ریاست دستگاه قضا بود.
همزمان با 43 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی، ندای الله اکبر ساعت 21 امشب در سراسر کشور تنین انداز میشه. بنابر اعلام رئیس ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی، همزمان مراسم نورافشانی در 31 مرکز استان، 400 شهر و 3000 روستا برگزار میشه. به گفته آقای موسوی همچنین فردا مراسم راهپیمایی 22 بهمن در حدود 1500 شهر و 3000 روستا همزمان در ساعت 9:30 دقیقه صبح آغاز میشه. به اضافه کرده همه مراسم در فضای باز و با رعایت کامل و دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار و به مراسم نماز جمعه ختم میشه. رئیس ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی گفته راهپیمایی 22 بهمن در شهرهای قرمز به صورت خودرویی و موتوری و در شهرهای نارنجی و زرد به تشخیص ستاد کرونا استان یا به صورت خودرویی و موتوری و یا به صورت حضوری برگزار میشه. وی این رو هم گفته که در کنار برگزاری راهپیمایی‌های خودرویی، موتوری و یا حضوری در سراسر کشور برنامه‌ریزی شده تا راهپیمایی مجازی هم مثل سال گذشته اجرا بشه و علاقمندان میتونن برای پیوستن به راهپیمایی مجازی به تارنمای بهمن 1400.ir مراجعه کنن.
پایانه غرب تهران از امشب تعطیله. بر اساس مصوبه کمیته ترافیکی برگزاری مراسم یوم الله 22 بهمن، پایانه مسافربری غرب تهران از ساعت 20 امشب تا پایان مراسم 22 بهمن تعطیله. سازمان مدیریت حمل و نقل بار و پایانه‌های مسافری شهر تهران اعلام کرده که در این مدت مسافران ورودی به تهران از تقاطع آزادراه تهران کرج و کمربندی آزادگان به پایانه مسافری جنوب انتقال داده میشن و مسافرانی هم که قصد خروج از تهران رو دارن میتونن از پایانه‌های مسافربری جنوب، بیهقی و شرق تهران به سمت مقاصدشون حرکت بکنن. میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران هم فردا همزمان با 43 سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تعطیله.
دانشمندان حوزه زیست فناوری کشورمون مکمل وارداتی کلسترول رو بومی سازی کردن. کلستروم یک مکمل برگرفته از شیر آغوز گاوه که برای تقویت سیستم ایمنی و بهبود فرایند رشد در کودکان استفاده میشه. این مکمل از آلمان وارد میشد و امروز با تلاش نخبگان یک شرکت دانش بنیان تمام فرایند تولید اون بومی سازی شده. به این ترتیب ایران جز 5 کشور صاحب این فناوری در جهان محسوب میشه. همچنین این مکمل با 1/3 قیمت نمونه آمریکایی تولید و در دسترس قرار
از هفته آینده واگذاری طرح فیبر نوری آغاز میشه. این خبر رو وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داده و گفته که تا پایان دولت 13 امکان واگذاری 20 میلیون درگاه فیبر نوری برای استفاده مردم و کسب و کارها فراهم میشه. آقای زارعپور اضافه کرده که آغاز اجرای طرح به این معنا نیست که در سراسر کشور این امکان فراهم میشه و مردم باید کمی صبر بکنن و با کار شبانه روزی قراره که این طرح در مدت 3 انجام و امکان واگذاری فیبر نوری برای منازل و کسب و کارها فراهم بشه. این رو هم بشنوید که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه اندازی سامانه‌ای با نام سلام یا سامانه لحظه‌ای ارتباطات مردمی خبر داده. آقای زارعپور گفته که مردم با نصب این سامانه روی گوشی‌هاشون میتونن از امکانات متعدد اون در بحث پایش شبکه استفاده بکنن. او اضافه کرده که این سامانه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رونمایی شده و اگه مردم در هر جایی احساس کردن که پوشش تلفن همراه به لحاظ صوت و یا داده یا دیتا وجود نداره، میتونن با استفاده از سامانه سلام موقعیت رو ثبت بکنن و به محض اینکه به نقطه‌ای که امکان برقراری ارتباط با شبکه هست رسیدن، اون موقعیت رو ارسال بکنن تا همکاران ما در سازمان تنظیم مقررات مشکل اون منطقه رو حل کنن. او این رو هم گفته که یکی دیگه از امکانات سامانه اینه که اگه مردم نگران تشعشع دکل‌ها هستن، میتونن درخواست بدن تا کارشناسان به محل مراجعه بکنن و با اندازه‌گیری میزان تشعشعات به مردم اطمینان بدن که هیچ ضرری نداره.
رمز ارزها طعمه جدید بدافزارها. رئیس پلیس فتا گفته بدافزارها به حوزه ارز دیجیتال و تبادل‌های مالی ورود کردن و با آلوده کردن گوشی‌ها و دستگاه‌های هوشمند اصرایی میکنم با آلوده کردن گوشی‌ها و دستگاه‌های هوشمند رمز ارزها و کد‌های امنیتی مربوط رو به سرقت میبرن و میتونن به کیف پول‌های دارندگان رمز ارز دسترسی داشته باشند. سرهنگ معظمی گودرزی گفته بیشتر کسانی که در دام این شیادان قرار گرفتن بدون آگاهی و هیجانی وارد این بازار شدن و حتی الفبای این کار رو آموزش ندیدن و در این حوزه سرمایه‌گذاری کردن. وی اضافه کرده افراد به دلیل ناآگاهی ساخت کیف پول و مدیریتش رو به دیگران سپارند و همون افراد با مشاهده شارژ کیف پول موجودیشون رو سرقت میکنن.
ارزی گوشت، برنج و میوه برخط یا آنلاین میشه. سازمان تعاون روستایی کشور از توزیع دست کم 50% نیاز میوه شب عید، گوشت منجمد و برنج در سامانه‌های هوشمند خبر داده و اعلام کرده که میوه شب عید از اواخر هفته آینده با 30% زیر قیمت بازار در سامانه بارگذاری میشه. بر این اساس انواع برنج های خارجی، پاکستانی، هندی و تایلندی هم اکنون در سامانه بارگذاری شده و به قیمت مصوب به فروش میره و برنج داخلی فجر هم از امروز با قیمت کیلویی حدود 40,000 تومان توزیع میشه. گوشت گوسفندی و گاوی منجمد هم قراره که از این هفته به صورت برخط توزیع بشه. بر اساس اعلام این سازمان، مردم در صورت نارضایتی میتونن کالایی رو که خریداری کردن پس بدن و فروشنده هم ملزمه که پول خریدار رو پس بده.
واکسن نوترکیب فوق حاد پرندگان امروز با حضور وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور رونمایی شد. این واکسن در یک شرکت دانش بنیان و با بهره گیری از زیست فناوری از طریق کشت به بذر تولید شده و تمام استانداردهای جهانی برای ورود به بازارهای داخلی و خارجی رو دریافت کرده. همکارم گزارش میده.
آنفولانزای فوق حاد پرندگان یکی از 14 بیماری فرامرزی طیور که سال 96 در نقطه اوج خود موجب تلف شدن 27 میلیون قطعه مرغ تخمگذار و گوشتی شد با میزان خسارت 7,000 میلیارد تومان. نیاز کشور به واکسن این بیماری در حالی تاکنون از طریق واردات تامین شده چیز از نوع داخلی آن رونمایی شد. آقا میری رئیس سازمان دامپزشکی کشور:
مطابق با استانداردهای جهانی هستش.
واکسنی نو ترکیب که بر پایه زیست فناوری و توسط شرکتی دانش‌بنیان تولید شده است. عباس جمالی مدیر عامل شرکت تولید کننده واکسن:
ویروس آنفولانزای فوق‌العاده پرندگان ویروس خطرناکی هست. نمیشه رفت اونو از مزرعه جدا کرد و تبدیلش کرد به واکسن. در نتیجه ضرورت داشت که در تولید این واکسن از فناوری زیستی استفاده بشه، نوایی پرخطر از اسم ویروس حذف بشه و یک بذر بی خطر که قابلیت تکثیر بالا داره با زیست فناوری ساخته بشه و در تولید این واکسن به کار بره.
سالانه 10 میلیون یورو برای واردات این واکسن به کشور مصرف میشه که حالا با توجه به این ظرفیت تولید نه تنها از این میزان خروج ارز جلوگیری میشه که با توجه به صادرات حتی میشه این تولید برای کشور ارزآوری هم داشته باشه. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما.
خسارت نوسانات برق تا پایان تیر سال آینده پرداخت میشه. مدیر کل انرژی امور انرژی و مشتریان صنعت برق گفته که استقبال نکردن شرکت‌های بیمه پرداخت خسارت نوسانات برق رو به تأخیر انداخت. آقای یاقوتی اضافه کرده بعد از برنده شدن بیمه دی در مناقصه، از بهمن امسال پرداخت خسارت برق آغاز شده و قراره که تا پایان تیر سال آینده به همه 80,000 پرونده خسارت نوسانات برق رسیدگی بشه. به گفته مدیر کل انرژی امور انرژی و مشتریان صنعت برق، طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده شرکت توانیر تا پایان اسفند امسال خسارت بیش از 20,000 پرونده رو پرداخت می‌کنه. تابستان امسال مشترکان برق مثل سال گذشته با قطعی‌های مکرر برق مواجه شدند که موجب آسیب دیدن وسایل برقی برخی خانواده‌ها و فروشگاه‌ها شد.
فرمانده انتظامی استان کرمان از شناسایی یکی از بزرگترین مفسدان اقتصادی این استان خبر داده و گفته این فرد هنگام فروش بخشی از اموال در کرمان برای فرار از کشور دستگیر شد. سردار ناظری گفته یکی از پرونده های این مفسد اقتصادی اخلال در نظام اقتصادی و نظام پولی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 596 میلیارد تومان به روش های ثبت شرکت های سوری، جعل اسناد و جعل ضمانتنامه های بانکیه که در دادسرای عمومی و انقلاب تهران به تحمل 20 سال حبس تعزیری، ضبط همه اموالی که خلاف قانون به دست اومده و 74 ضرب شلاق محکوم شده. وی گفته متهم در حالی که با قرار وثیقه آزاد بوده، پس از اطلاع از جزئیات حکم تصمیم گرفته بود اموال ضبط شده رو بفروشه و از کشور فرار کنه. سردار ناظری گفته این محکوم فراری به علت حجم سنگین پرونده هایی که در رابطه با اخلال در امنیت اقتصادی کشور داشت، پس از دستگیری به علت قطعی بودن محکومیت به زندان منتقل شد.
تماس زن جوان با پلیس 110 او را از مرگ نجات داد. زن جوان ساکن بوشهر با پلیس 110 تماس گرفت و شروع به احوالپرسی از دوستش کرد که پلیس از او پرسید آیا خطری او را تهدید می‌کنه و زن جوان در پاسخ از او خواست که برای دیدنش به خانه او بره. بعد از اطمینان کاربر پلیس از اینکه خطری جان تماس گیرنده رو تهدید می‌کنه، تیمی از ماموران کلانتری 11 باغ زهرای بوشهر راهی محل حادثه شدند و وقتی وارد اونجا شدند، مردی رو که چاقو در دست داشت و زن جوان رو تهدید به قتل کرده بود دستگیر کردند و این زن رو از خطر مرگ نجات دادند.
رئیس پلیس ترافیک شهری میگه پلیس مسئول ترافیک نیست و فقط مدیریت ترافیک شهری رو به عهده داره. سرهنگ سلیمی گفته دستگاه‌های دیگه باید پاسخگوی نبود خدمات برای روانسازی ترافیک باشن.
پلیس مدیر ترافیک هست. پلیس ترافیک موجود رو و تقاضای سفر موجود رو بایستی با ابزارهایی که در اختیارش هست و ظرفیتی که در اختیارش هست مدیریت بکنه. اون بخش هایی که بایستی تقاضای سفر رو مدیریت بکنن که اون تقاضا و حجم سفر متناسب با زیرساخت‌ها باشه، بخش های دیگری هستن که انشالله باید از جایگاه خودشون پیگیری بفرمایید. همون جلساتی هم که فرمودید در حال مطالبه گری از جانب پلیس از این دستگاه صورت گرفت. در حال توزیع متناسب امکانات در شهرها، کاربری زمین، استفاده از آی‌تی و حذف سفرهای غیر ضروری، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، اینها میتونه کمک کنه که ما ظرفیت موجودی که در معابرمون داریم رو بتونیم با اولویت در اختیار حمل و نقل سنگین انبوهبر و در حال عمومی قرار بدیم و استفاده از خودرو شخصی در حال محدود بشه.
سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی از بارش برف و باران و احتمال کولاک از امشب در برخی مناطق کشور خبر داده. سازمان هواشناسی همینطور با اشاره به ورود سامانه بارشی به کشور از امروز توصیه کرده که هموطنان از سفرهای غیر ضرور و کوهنوردی پرهیز بکنند و رانندگان تجهیزات زمستانی حتما به همراه داشته باشند.
هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:19 است. سپاس از همراهیتون. روز خوش. خدا نگهدار.
آغاز شد حماسه بی انتهای ما، پیچید در زمان تنین صدای ما. ما رو به آفتاب سفر می کنیم و بس، زین روی در قفاست همه سایه های ما. در آغاز 44مین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، در هر کجا که هستید صدای حماسه حضور را از برنامه روز خوب پیروزی رادیو ایران بشنوید. ساعت 8:30 موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
سیری در تاریخ معاصر.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو ایران. به یکی دیگه از سلسله برنامه‌های سری در تاریخ معاصر خوش آمدید. امروز و در این برنامه قصد داریم نظام آموزش و پرورش و نوسازی آموزشی ایران نسبت به قوانین مصوبه مجالس ایران طی 100 سال اخیر رو بررسی کنیم به اتفاق مهمان ارجمندمون. صدای ما را از تهران، جام جم، پخش رادیو ایران و برنامه سری در تاریخ معاصر میشنوید. مهمان ارجمند ما امروز جناب آقای دکتر احمد ابو حمزه، عضو هیئت علمی دانشگاه هستند. سلام بر شما آقای دکتر و اوقاتتون بخیر.
من هم درود میفرستم خدمت شما مجری توانمند و همچنین عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیزی که الان در سرتاسر گیتی صدای ما رو میشنوند و این موضوع رو با همدیگه جلو میبریم و گوش میکنن و در خدمتشون هستیم.
سپاسگزارم از شما. بفرمایید که در مجالس 13 و 14 و 15 راجب نظام آموزش و پرورش و نوسازی آموزشی ایران چه قوانینی تصویب شد؟
ما یک نکته ای رو من خدمت شنوندگان عزیز بگم. تعداد قوانین و قوانین مرتبط و تأثیرگذار در آموزش پرورش ما در 12 دوره مجلس شورای ملی که الان از مجلس 13 تا مجلس 24 رو در نظر بگیریم، قوانین خوبی هست، یعنی قوانینی که مرتبط هست و بعضی از قوانین هم تأثیرگذار هست. حدود 159 قانون ما داریم که 15 قانون تأثیرگذار رو در این دوره ما می‌بینیم. اگر ما بخوایم در ارتباط با در حقیقت بررسی این قوانین و قوانینی که در این دوره یا دوره 13 14 15 یا دوره‌های دیگه بحث شدن صحبت بکنیم، شاید بشه بگم قانون راجع به آموزش پرورش عمومی اجباری و مجانی که مصوب ششم مرداد 1122 هست، مهمترین قانونیه که در دوره 13 به تصویب رسیده. البته من خدمت شنوندگان عزیز بگم که اقداماتی که حالا نظام سیاسی بر روی مجلس میذاره و مجلس فکراش و دیدگاهش بر روی قوانین میذاره خیلی مهمه. مثلا ما در همین دوره خب کودتای 28 مرداد رو داریم یا اتفاقات دیگه‌ای که افتاده، هماهنگ ساختن در حقیقت تحولات اقتصاد اجتماعی رو داریم و یا اتفاقات دیگه‌ای که در این دوره میافته و کسانی که حالا مثلا در دوره سال 1341 بعد جریان سال 1342 یا اون سال 1338 و کنفرانس کراچی یا ایجاد سپاه دانش و مثلا نمیدونم اقدامات آموزشی که پس از انقلاب سفید صورت میگیره، انقلاب اداری و انقلاب آموزشی و خیلی از اصول همین انقلاب سفید و یا اتفاقات دیگه‌ای که در کنفرانس‌های آموزشی رامسر و تأثیر اونها در نوسازی آموزشی صورت می‌گیره، اینها رو همه رو ما در این دوره‌های مجلس داریم که تأثیر خودش رو از بیرون مجلس به درون مجلس می‌گذارد. ما مثلا در اون زمان اگر من بخوام خیلی کوتاه در ارتباط با جمعیت کشور صحبت بکنم یا جمعیت محصلان کشور و درصد باسوادان، ما می‌بینیم 14.9% باسواد داریم در اون سالها و یا دیگه در این اواخرش به 28.9% میرسه. یعنی در حقیقت بررسی آمار و اطلاعات آموزشی در این دهه ها تو تنوع مشاغل، میزان تقسیم کار اجتماعی، تعداد و انواع مدارس و رشته‌های تحصیلی، حالا آموزش‌های ما قبل دانشگاه، شمار دانش آموزانی که افزایش پیدا کرده در این دوره، کارکنان کادر آموزشی، یعنی کارکنان آموزش پرورش آموزشی، میدونید ما تا سال 1343 وزارت معارف حالا از 1317 وزارت فرهنگ شده، شامل در حقیقت همین وزارت ارشاد خودمون آموزش و پرورش و آموزش عالی و اوقافه. بعدن در سال 43 هستش که آموزش پرورش و آموزش عالی یکی هستن، اوقاف و در حقیقت وزارت فرهنگ جدا میشن و سال 1346 هستش که آموزش عالی هم از آموزش پرورش جدا میشه. یعنی در این مجالس هم حالا بررسی خواهیم کرد که چرا چه اتفاقی میافته و این دگرگونی آموزشی به نظر من صورت میگیره.
سپاسگزارم که ما رو میشنوید. این برنامه سیری در تاریخ معاصر هست که از رادیو ایران تقدیم شما میشه به اتفاق آقای دکتر احمد ابو حمزه، عضو هیئت علمی دانشگاه. نظام آموزش و پرورش و نوسازی آموزشی ایران طی 100 سال اخیر رو بررسی میکنیم. در خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر ابو حمزه و بفرمایید با ادامه قوانینی که برای آموزش و پرورش تصویب شد در مجلس 13 و 14 و 15.
خب میگویید در این دوره ما اتفاقاتی که میفته، حالا تا پایان مجلس 24 اگر بخوایم خیلی خلاصه من بگم خدمتتون، یعنی از 13 تا 24 رو بخوایم خیلی خلاصه بگیم، خود مدتش هم 37 سال هست، خیلی شاید مدت طولانی هست و البته مجلس سنا هم در این مورد تأسیس شده و خیلی از این چیزهایی که در مجلس شورای ملی تصویب میشه میره به تو مجلس سنا هم تصویب میشه خیلیاش. مثلا در برنامه 4 ما 872000 در حقیقت تحصیل کرده داریم که میان و اشتغال پیدا میکنن و این به تصویب نمایندگان مجلس قانونگذاری میرسه که این اتفاق بیفته. و مهمترین قانونی که حالا من صحبت کردم ازش یک بار هم در اول برنامه، اصلاح قانون آموزش پرورش عمومی اجباری مجانی مصوب مرداد ماه 1322 است که تو اون تربیت معلم دیده میشه، در حقیقت تعلیمات عمومی اجباری کشور در دو مرحله 5 ساله ابتدایی و بعد حالا ما در دهه 50 یعنی در حقیقت سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1350 میاد تصویب میشه دوره 3 ساله راهنمایی و اینها همینطوری میاد جلو، در 29 خرداد همون سال به تصویب مجلس سنا میرسه. همچنین نمو تفکرات و تغییرات جدید آموزشی در دهه 40 شمسی، کنفرانس های آموزش سالیانه رامسر که خیلی معروف هست و میتونن دوستان نگاه بکنن به مقالاتی که در ارتباط با این موضوع نوشته شده و همچنین وزرا و ماده ها و طرح ها و لوایحی که در مجلس به تصویب میرسه. البته در اون زمان درآمدهای دولت و سهم نفت هم خیلی جالبه. اگر ما بیایم جدول در حقیقت سهم نفت در برنامه‌های عمرانی اول تا پنجم اون زمان و درآمدهای دولت و سهم نفت رو در تاریخ معاصر ایران بررسی بکنیم، نکات خیلی خیلی مهمی رو میبینیم که برای آموزش پرورش تو این دوره از مجلس شورای ملی گذر پیدا میکنه و تایید میشه قوانین و میره جلو و تاثیرگذار هست در این دوره. حالا این تفکیک بودجه آموزش پرورش و یا نمودارهایی که در این زمینه هست رو دوستان میتونن برن و ببینن. ما اگر بخوایم به سنخ‌شناسی قوانین این دوره بپردازیم، گستردگی موضوعات خیلی زیادی رو داره. مثلا تشکیلات آموزش پرورش و وزارتخونه، قوانین و مقررات عمومی آموزشی، قوانین مصوب ناظر بر فرهنگیان و کارکنان آموزشی، احداث، نوسازی، تعمیر، توسعه و تجهیز مدارس، امور استخدامی، حقوق، مزایا و تسهیلات اداری، کنترات‌ها، مصوبات مالی و بودجه، اعزام و تحصیل در خارج از کشور. 15 قانون رو در این دوره داریم. یکی از مهمترینشون قانون اساسنامه دانشسر عالی که همون تربیت معلم و تحقیقات تربیتی است که در مورد صحبت خواهم کرد. کلن در این دوره بیشترین قوانین در دوره 21 هست که 31 قانون تصویب میشه. دوره 31 از 14/7/1342 شروع میشه تا 13/7/1346 که تو اون 4 سال 31 قانون مرتبط و 4 قانون تاثیرگذار، درست مثل قانون تفکیک وزارت فرهنگ که من توضیح دادم وزارت فرهنگ بله. تفکیک میشه، آیین‌نامه شورای عالی آموزش پرورش، مثل قانون کتاب‌های درسی و اساسنامه سازمان کتاب‌های درسی ایران، مثل قانون اساسنامه دانشسرای عالی که همون تربیت معلم و تحقیقات تربیتی است. اینا همه در مجلس 21 تصویب میشه که مجلس خیلی مهمی است. البته مجلس 22 هم مجلس مهمی ها، مجلسیه که 3 تا قانون تاثیرگذار ما توش داریم: قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی، قانون تشکیل هیئت امنای دانشسرای عالی و قانون تشکیل شورای آموزش پرورش منطقه‌ای که خیلی مهم هست. توی دوره 23 ما 23 قانون مرتبط داریم و 1 قانون تاثیرگذار، قانون تاسیس سازمان نوسازی و توسعه و تاسیس مدارس کشور در این دوره تصویب میشه و در دوره 24 هم قانون تشکیل سازمان پژوهش نوسازی آموزش پرورش یا نوسازی آموزشی تصویب میشه.
شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر هستید که از رادیو ایران تقدیم شما میشه و در این بخش و در این برنامه که مهمانون آقای دکتر احمد ابو حمزه عضو هیئت علمی دانشگاه هستند، نظام آموزش و پرورش و نوسازی آموزشی ایران رو نسبت به قوانین مصوب مجلس ایران طی 100 سال اخیر بررسی میکنیم. در خدمت شما هستیم آقای دکتر ابو حمزه و بفرمایید.
خواهش می‌کنم. یکی از قوانین خیلی خیلی مهم در این دوره‌ای که ما داریم در مورد مجلس 13 صحبت میکنیم، قانونی هستش که هنوز داره اختلاف مجلسیان رو در ارتباط با آموزش عالی یا آموزش عمومی صحبت میکنه. یعنی هنوز مجلسیان بحث دارن، بحث اصلیشون هست که آقا ما باید گسترش آموزش عالی داشته باشیم یا گسترش آموزش عمومی، که این بعضی اعتقاد داشتن علوم عالیه باید بیشتر بشه، بعضی هم گفتن نه باید آموزش عمومی بیشتر بشه، تعلیمات ابتدایی ما باید داشته باشیم، مردم باید باسواد بشن، تحصیلات و کتابان دبستانی باید بیشتر بشه. یک سری هم خب تمرکز و وحدت اصول تعلیمات ابتدایی رو مطرح میکنن، یک سری میگن نه باید در یادگیری فارسی و ریاضی و اینها شو. اینا در صورت جلسات مجلس کاملا آمده و مطرح هست. یه نکته دیگه ای که حالا در این موضوع هست این که ما بعد از واقعه شهریور 1320 و خروج رضا شاه از کشور میبینیم که تحولات سیاسی که اتفاق میفته ما باعث میشه که بعداً در سال 1322 و در مجلس 13 ما بیایم در سه‌شنبه 18 دی ماه 1321 بیاد دولت و این در حقیقت قانون رو به مجلس، لایحه تعلیمات اجباری عمومی رو بده و اونها هم در 6 مرداد 1322 تصویبش بکنن. اما روند تصویب این قانون خیلی مهمه. کمیسیون فرهنگ لایحه شماره 36381 رو که دولت داده راجع به آموزش فرش عمومی برای شور دوم مورد مطالعه قرار میده. در اینجاست که این قانون همراه با آیین‌نامه اجراییش که 3 تا آیین‌نامه هم هست و همچنین اساسنامه و برنامه کلاس‌های کمک آموزگاری که این خیلی مهمه، یعنی موضوع کمک آموزگاری، چون ما واقعا آموزگار کم داریم اون موقع. تربیت معلم‌ها و دانشسراهای ما تعدادش کمه، تعداد نفراتی که داریم برای